رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، با تقدیم سلام و صبح بخیر، در نیم ساعت اول برنامه صبح امروز رادیو آشنا صدای آمریکا، من نسرین محمود عزیزی شما را میزبان هستم. نخست سرخط خبرها.
سومین روز مظاهرات در فرگوسن، محکوم شدن دو برادر به حبس به خاطر حضور در کمپ آموزشی جنگ جویان در سوریه و خواست صدر اعظم اسرائیل مبنی بر لغو حق اقامت مهاجمین علیه آن کشور.
در بعد از اخبار افغانستان، منطقه و جهان، گزارش هایی داریم در مورد پیشنهادات جامعه مدنی افغانستان به سازماندهندگان کنفرانس لندن، مأموریت دوگانه نیروهای ایالات متحده بعد از ماه دسامبر و محاصره اقتصادی و ابتکار حکومت اوکراین به شهر دونسک. شنیدن تبصره صدای آمریکا را نیز به خاطر داشته باشید. مشروع اخبار با میرویس رحمانی و نسرین محمود عزیزی.
قرار است دومین روز نشست سران سازمان همکاری های جنوب آسیا یا سارک امروز در کتمندو پایتخت نیپال برگزار گردد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان که برای اشتراک در این نشست به نیپال رفته است، روز چهارشنبه در نخستین روز این نشست گفت که اجازه نخواهد داد تا از خاک افغانستان علیه همسایه های آن کشور استفاده گردد و یا همسایه های افغانستان در آن کشور جنگ های نیابتی خود را به پیش ببرند. محمد اشرف غنی در حاشیه نشست سران سارک روز چهارشنبه با صدر اعظم هند، بنگلادش و بوتان نیز دیدار کرد.
و در صورتی که ارتباط ما با خبرنگار ما جلال میرزاد برقرار شود، شما را در جریان قرار خواهیم داشت. مظاهره کنندگان برای سومین روز در واکنش به تصمیم هیئت منصفه مبنی بر مبرا قرار دادن یک پلیس سفید پوست از اتهام قتل یک نوجوان سیاه پوست در شهر فرگوسن ایالت میزوری دست به اعتراض زدند. صدها تن از مظاهره کنندگان روز چهارشنبه در مقابل دفتر کار شاروال شهر سنت لوئیس تجمع نموده و شعار سر دادند. پلیس 3 تن را به خاطر سرکشی از دستور پراگنده شدن بازداشت نمود. تیراندازی مرگبار بر مایکل براون 18 ساله توسط مایک دارن ویلسون افسر پلیس سفید پوست سبب تشدید تشنج در شهر فرگوسن شده و نگرانی ها در مورد خشونت توسط پلیس و تبعیض نژادی را در منطقه عمدتا سیاه پوست نشین سنت لوئیس افزایش داده است.
دو برادر بریتانیایی در لندن روز چهارشنبه به جرم اشتراک در یک کمپ آموزشی جنگجویان در سوریه به حبس محکوم شدند. جزئیات بیشتر را از عبدالواجد عادل میشنویم.
حمزه و محمد نواز باشندگان شهر لندن که پس از رسیدن به بریتانیا در سپتامبر 2013 بازداشت شدند، نخستین شهروندان بریتانیایی اند که پس از بازگشت از سوریه به حبس محکوم می شوند. این دو برادر از طریق فرانسه توسط کشتی به بریتانیا بازگشتند. پلیس می گوید که این دو برادر مرمی های کلاشنیکوف را به عنوان غنیمت با خود به بریتانیا آورده بودند و از نزد آنان تصاویر و ویدیوهای از سوریه نیز دریافت شده است. هر دو برادر به جرمشان اعتراف کردند. حمزه نواز 23 ساله به 3 سال حبس و برادر 31 ساله او به عنوان طراح برنامه به 4.5 سال حبس محکوم گردیدند. مقامات امنیتی بریتانیا میگویند که بیش از 500 شهروند آن کشور به سوریه سفر کرده و بسیاری آنان قصد جنگ در کنار گروه دولت اسلامی و سایر سازمان‌های جنگجو را دارند.
رادیو آشنا 100.5 FM.
ادامه مشروع اخبار. سازمان امنیت و همکاری اروپا حکم یک محکمه در قزاقستان مبنی بر مسدود ساختن فوری یک مجله هفتوار را محکوم نموده و آن را یک اقدام شدید و نامتناسب خواند. سازمان امنیت و همکاری اروپا حکم محکمه آلمته مربوط بر مبنی بر توقف توزیع و نشر مجله مستقل ادنبول و مصادره همه نسخه های چاپ شده آن مجله را تهدید به آزادی بیان در قزاقستان توصیف کرد و افزود که این اقدام فضای ترس و هراس را در میان کارمندان رسانه ها ایجاد می کند. حکم محکمه پس از آن صادر شد که اداره پلیسی های داخلی شهر آلمته ادعا کرد که یک مقاله مجله ادنبول که در ماه آگست به چاپ رسیده بود حاوی تبلیغات جنگ های افراطی می باشد. سازمان امنیت و همکاری اروپا می گوید که از اواخر سال 2013 بدین سو بیش از 30 رسانه در قزاقستان مسدود شده است.
صدر اعظم اسرائیل می گوید که در نظر دارد تا حق اقامت و مزایای اجتماعی مرتکبین خشونت‌های سیاسی و حامیان آنان را لغو کند. جزئیات بیشتر را از عبدالواجد عادل می شنویم.
به نظر می رسد که هدف پیشنهاد بنیامین نتانیاهو که روز چهارشنبه در پارلمان اسرائیل مطرح شد، باشندگان فلسطینی شرق بیت المقدس می باشد. فلسطینیان ساکن شرق بیت المقدس طی هفته‌های اخیر شمار از حملات مرگبار را علیه اسرائیلی‌ها انجام دادند. هرچند باشندگان عرب تبار شرق بیت المقدس شهروندان اسرائیل نیستند، اما آنان دارای حق اقامت می باشند که توسط آن می توانند از خدمات صحی حکومت اسرائیل و سایر مزایای اجتماعی آن کشور مستفید شوند. صدر اعظم اسرائیل گفت که افراد دخیل در اعمال خشونت آمیز و حامیان آنان نمی توانند از مزایای اجتماعی اسرائیل استفاده کنند. این در حال است که اسرائیل اجازه اقامت نادیا ابو جمال، همسر یکی از مهاجمین، بر معبد یهودیان را لغو کرد. نادیا این اقدام حکومت اسرائیل را یک تصمیم غیر عادلانه خواند و گفت که این اقدام مورد قبول هیچ کشوری و هیچ قانون حقوق بشر نیست.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز چهارشنبه گفت روسیه تهدیدی برای هیچ کشور نیست و صرف می‌خواهد امنیت خود و متحدین خود را تأمین کند. ولادیمیر پوتین خطاب به مسئولین نظامی کشورش در شهر سوچی گفت روسیه هیچ قصدی برای دخیل شدن در هر گونه بازی و توطئه‌های سیاسی جغرافیایی را ندارد و همچنان تأمین امنیت متحدین روسیه را یک امر حتمی خواند. آقای پوتین روز چهارشنبه در شهر سوچی با ولید المعلم وزیر خارجه سوریه نیز دیدار کرد و بر حمایت روسیه از سوریه در مبارزه با دهشت افغانی در شرق میانه تاکید نمود. روسیه یکی از حامیان کلیدی حکومت سوریه به رهبری بشار الاسد می باشد.
رادیو آشنا، آینه رویدادهای افغانستان و جهان.
شما شنونده ادامه مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا هستید. شورای امنیت ملل متحد از وخیم شدن وضعیت در لیبیا و تأثیرات آن بر صلح و ثبات منطقه‌ای ابراز نگرانی کرد. جزئیات بیشتر را از عبدالواجد عادل می‌شنویم.
15 عضو شورای امنیت با صدور اعلامیه روز چهارشنبه ضمن محکوم نمودن تشدید خشونت‌ها در لیبیا گفتند هیچ راه حل نظامی برای بحران جاری در آن کشور وجود ندارد. شورای امنیت همچنان حمایت کامل خود را از برناردینو لیون، نماینده ویژه ملل متحد در لیبیا ابراز نموده و از تمام جناح‌ها خواست تا نماینده ویژه ملل متحد را در تلاش‌هایش برای از سرگیری یک روند همشمول سیاسی در لیبیا کمک کنند. شورای امنیت همچنان موارد جاری نقض حقوق بشر، استفاده از اعمال خشونت آمیز علیه غیر نظامیان و به حراس افگندن مردم به شمول کارمندان ملل متحد در لیبیا را محکوم کرد. لیبیا از زمان سرنگونی معمر القذافی در سال 2011 تا اکنون در هرج و مرج به سر می برد.
شمار کشته شدگان ناشی از شیوع ویروس ایبولا به حدود 5700 تن رسیده است. هرچند نشانه های از کاهش گسترش شیوع ایبولا دیده می شود، اما شیوع آن کاملا متوقف نشده است. آمار جدیدی که روز چهارشنبه از جانب سازمان جهانی صحت نشر شد، نشان می دهد که از زمان نشر گزارش قبلی آن سازمان در هفته گذشته، 230 نفر دیگر در سر ابتلا به ایبولا جانهایشان را از دست دادند. شمار مجموعی افراد مبتلا به ایبولا به 15935 تن رسیده که حدود 600 نفر بیشتر نسبت به هفته گذشته می باشد. سازمان جهانی صحت می گوید که میزان واقعات جدید گزارش شده ایبولا در گینی ثابت بوده، در لیبریا نیز ثابت و یا در حال کاهش است، ولی ممکن در سیرالیون در حال افزایش باشد. این در حال است که وزیر اطلاعات سیرالیون روز چهارشنبه گفت شیوع ایبولا در کشورش به بلندترین سطح آن رسیده و ممکن سرعت شیوع آن در حال بطی شدن باشد.
وزیر نفت عربستان سعودی میگوید که یک گروه کلیدی کشورهای تولید کننده نفت روی میزان تولید نفت به توافق رسیده و قرار است روز پنجشنبه در نشست وزرای نفت سازمان کشورهای صادرکننده نفت یا اوپک در ویانا موقف یکسانشان را بیان کند. علی النعیمی جزئیات توافق به دست آمده بین اعضای شورای همکاری خلیج فارس را فاش نساخت. قطر، امارات متحده عربی و کویت اعضای شورای همکاری خلیج می باشند. اما خبرگزاری رویترز به نقل از یک نماینده کشورهای خلیج در اوپک گزارش می دهد که میزان تولید نفت کاهش نخواهد یافت. نشست روز پنجشنبه اوپک یکی از مهمترین نشست های آن سازمان طی سالهای اخیر خواهد بود، چون قیمت نفت از ماه جون تا اکنون از 115 دلار آمریکایی به 78 دلار آمریکایی، یعنی بیش از 30% کاهش یافته است. تحلیلگران رشد اقتصادی بطی‌تر در اروپا و چین و افزایش میزان تولید نفت در ایالات متحده را از دلایل کاهش قیمت نفت می‌دانند.
و پلیس در منطقه ناپلز ایتالیا یک گروه تولید کننده پول جعلی را در هم شکست. این گروه میلیون ها بانکنوت و سکه های جعلی یورو را تولید و در اروپا و شمال افریقا توزیع می کرد. سرانبالان می گویند که پلیس در جریان روند تحقیقات دو ساله حدود 1 میلیون بانکنوت های جعلی یورو را ضبط نموده است. در میان اشیای ضبط شده توسط پلیس، یک ماشین چاپ دارای توانایی تولید بانکنوت‌های جعلی یورو با کیفیت بلند و یک ماشین تولید سکه‌های 1 و 2 یورویی را نیز شامل می‌باشد. حکم بازداشت 56 نفر به خاطر دست داشتن در این قضیه روز چهارشنبه صادر شد. این گروه در ناپلز مستقر بوده است، جایی که به گفته سارنوالان 90% پول جعلی جهان را تولید می کند. پایان اخبار.
برنامه های خبری، تحلیلی، فرهنگی و تفریحی رادیو آشنا هر شب و هر صبح روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
خب شنوندگان عزیز، حال می‌پردازیم به نخستین گزارش این بخش. جامعه مدنی افغانستان به روز چهارشنبه با ارائه یک سلسله پیشنهادات از سازماندهندگان کنفرانس لندن خواستند که کمک‌های جامعه جهانی برای افغانستان را باید مشروط به حفظ دستاوردهای دموکراتیک یک دهه پسین در افغانستان نمایند. عبدالحی ورشان از کابل گزارش می‌دهد.
گروه کاری مشترک جامعه مدنی افغانستان که از چندی بدین سو به تهیه سفارشات برای کنفرانس لندن مشغول بود، امروز در یک نشست خبری در کابل پیشنهادات و سفارشات خود را ارائه کرد. این سفارشات در چند بخش مشخص: اصلاحات دموکراتیک، حکومتداری خوب، حاکمیت قانون و حقوق بشر، تطبیق عدالت انتقالی و خاتمه بخشیدن به فرهنگ معافیت از مجازات، عواید دولت و تطبیق بودجه، رشد و توسعه پایدار، مبارزه جدی علیه فساد، پاک کردن دستگاه عدلی و قضایی است، مشارکت دوامدار، مؤثریت کمک‌های بین‌المللی و دستیابی به صلح را در بر می‌گرفت که در نهایت از سازماندهندگان و شرکت کنندگان کنفرانس لندن مطالبه شده است تا کمک‌های جامعه جهانی برای افغانستان را مشروط و منوط به حفظ دستاوردهای دهه پسین در کشور بسازند. باری سلام، یک تن از نمایندگان گروه کاری مشترک جامعه مدنی:
پیشنهاد می‌کنیم که جامعه جهانی تعهدات و کمک‌های خیش را به دولت افغانستان مشروط به حفظ دستاوردهای دموکراتیک یک دهه پسین بسازد و حکومت افغانستان در پرتو قانون اصلاحات همجانبه ای را در کمیسیون‌های انتخاباتی پیش از انتخابات شورای ملی عملی کند.
در این سفارشات جامعه مدنی راجع به روند صلح آمده است که اونها خود روند صلح را مشروط میپذیرند.
ما از روند صلحی که دستاوردهای دموکراتیکمان را از ما نگیرد حمایت می‌کنیم.
در سفارشات جامعه مدنی از حکومت وحدت ملی با جدیت تمام تقاضا شده است که باید با آمادگی کامل به کنفرانس بروند و قبل از رفتن به کنفرانس لندن اختلافات خود را دور ساخته کابینه را معرفی کند.
جامعه مدنی از حکومت وحدت ملی افغانستان می‌خواهد تا پیش از کنفرانس لندن به اختلافات داخلیشان خاتمه بخشیده و کابینه جدید را معرفی کنند.
میگویند در ترکیب هیئت کلان افغانستان که به لندن می رود تعدادی از افراد جامعه مدنی شاملند و در مورد کنفرانس لندن گفته می شود که تاکید و تمرکز بیشتر روی حمایت های سیاسی و ادامه کمک های جهانی برای افغانستان است. اما منتقدان جامعه مدنی افغانستان میگویند افراد وابسته به جامعه مدنی فقط برای جمع آوری پول یا لابی برای پول می روند و بس. خانم نجیبه ایوب یک عضوی از گروه مشترک جامعه مدنی در پاسخ به این انتقادات با صراحت تمام قبول کرد که لابیگری بخشی از کار حیات جامعه مدنی است.
یکی از گوشه‌های کاری که نمایندگان جامعه مدنی در لندن خواهد کردن یک لابی برای ترست فند است برای نهادهای مدنی، یک صندوق وجهی یا پولی که بتونه اینا رو در فعالیت‌هایشون به صورت متداول حمایت بکنه.
در خور یادآوری است که تقاضا برای معرفی اعضای کابینه جدید تنها خواست جامعه مدنی نیست، بلکه خواست همه نهادهای دولتی و غیر دولتی است و این خواست از زمانی رو به افزایش است که میاد 45 روزه رئیس جمهور غنی برای معرفی کابینه جدید به پایان رسید و همچنین خبرهای بروز اختلافات بر سر معرفی کابینه میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی رسانه‌ای شده است. امروز ولسی جرگ شورای ملی هم کار وزیران و والیان سرپرست را خلاف قانون خواند و رئیس مجلس با انتقادتون از عدم معرفی وزرای کابینه جدید گفت پس از این قطعا ادامه کار وزرا و والیان سرپرست مشروعیت ندارد و مجلس در این مورد آرام نمی نشیند.
خبرها، گزارشها و تحلیلها از رادیو آشنا صدای امریکا 100.5 FM.
مقامات امریکایی میگویند که تعداد نیروها و ماموریت‌های دوگانه ایالات متحده امریکا پس از ماه دسامبر با وجود گزارش‌هایی که بیشتر نیروهای امریکایی در افغانستان باقی می‌مانند و نقش آنها نیز گسترش می‌یابد تغییر نخواهد کرد. ویکتور بیتی خبرنگار صدای امریکا در زمینه گزارشی دارد که از همکار ما رویا زمانی می‌شنوید.
جف روز سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده در پاسخ به گزارشی که گویا این کشور می خواهد تا شمار بیشتری از آنچه قبلا طرح شده بود نیروهای خود را در افغانستان در سال 2015 نگه دارد، می گوید که نقش محاربه نیروهای امریکایی در افغانستان در سال جاری پایان می یابد. اما این سخنگوی وزارت خارجه علاوه می کند که حضور 9800 سرباز امریکایی را که رئیس جمهور اوباما در ماه می اعلام کرد یک مدت زمان را در بر خواهد گرفت تا تحقق یابد. او می گوید برنامه حضور نیروهای امریکایی در افغانستان به خاطر تأخیر در اعلام نتایج انتخابات افغانستان و عقب افتادن زمان امضای توافقنامه امنیتی میان افغانستان، ایالات متحده و ناتو برای ماموریت پس از سال 2014 چند ماه دیرتر از آنچه ما انتظار داشتیم به تعویق افتاده است. اما بدون در نظر داشت این موضوع، ایالات متحده اطمینان دارد که تصویب حضور سربازان امریکایی برای انجام ماموریت حمایتی به شمول 9800 سرباز امریکایی تا اوایل سال 2015 عملی خواهد شد. خبرگزاری رویترز از منبع معتبر خبر می‌دهد که ایالات متحده آمریکا برای افزایش حداقل صدها سرباز خود به افغانستان آمادگی می‌گیرد تا خلایی که در ماموریت ناتو در افغانستان وجود دارد پر شود. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده با خبرنگاران بیان داشت و گفت که ما هنوز هم با شرکای ناتو در مورد انجام ماموریت حمایتی آنان صحبت میکنیم و نیاز به منابعی است تا آن را اجرا کند. شما میدانید که همکار امریکایی ها نیست. رقم 9800 سربازی که از سوی رئیس جمهور با ما اعلام شده است برای انجام ماموریت حمایتی است. اما این بدان معناست که چند هزار سرباز و یا نظر به ضرورت از سوی ائتلاف بین المللی نیز فراهم شود. ما روی این موضوع صحبت میکنیم. نیویورک تایمز هفته گذشته گزارش داده بود که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا تصمیم بران دارد تا ماموریت نظامی این کشور را در سال 2015 طوری که طرح ریزی شده بود گسترش دهد. این امر حرکت است که درگیری های مستقیم نظامی نیروهای آمریکایی را در جنگ برای یک سال دیگر تضمین می کند. فرمان جدید به نیروهای آمریکایی اجازه می‌دهد تا علیه طالبان و سایر گروه‌هایی که به نیروهای آمریکایی تهدید شوند مبارزه کنند. کربی می‌گوید هیچ تصمیم تا حال گرفته نشده تا تغییر را در نقش نیروهای آمریکایی به بار آورد.
Going into 2015 we've always said there's going to be two missions for our troops going forward. One is
امیگویت اگر به سال 2015 نگاه شود ما همیشه گفتیم که دو ماموریت برای نیروهای آمریکایی در پیش است. یکی ماموریت حمایتی که در آن آموزش، مشوره و معاونت ماموریت ناتو در افغانستان است و دیگر هم ادامه مبارزه با دهشت افغانی در افغانستان میباشد که ادامه خواهد یافت. اهداف شناخته شده دهشت افغانان تحت پایگرد قانونی قرار میگیرد و سربازان آمریکایی در زمان نیاز در دفاع از خود ادامه خواهند داد. و اینکه اهداف شناخته شده دهشت افغانان چی خواهد بود، جان کربی آن را چنین بیان داشت. او میگوید این اهداف اعضای القاعده، شبکه های مرتبط با القاعده و سایر گروه هایی که به امنیت ملی ایالات متحده و سربازان این کشور تهدید باشد را در بر میگیرد. زمانی که طالبان تهدید برای ما و یا هم شرکای افغان ما دیده شوند، ما حق داریم تا دست به اقدام زنیم. در همین حال نیویورک تایمز و اسوشیتد پرس گزارش دادند که اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان ممنوعیت بر حملات شبانه را که از سوی حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان وضع شده بود برمی‌دارد. اما ارگ در واکنش به این خبر گفته بود که رسانه‌ها گزارش رفع ممنوعیت بر حمله شبانه را نادرست پخش کردند. ریاست جمهوری افغانستان گفته است که این گزینه تا هنوز تحت غور قرار دارد.
آنچی را می شنوید منعکس کننده آمال و مفکوره های ایالات متحده است.
چهارمین پنجشنبه در ماه نوامبر روز ملی شکرگزاری در ایالات متحده می باشد که یک عرف بسیار قدیمی است. قدامت این روز به ورود اولین مهاجران برتانوی در شمال امریکا در قرن 17 میلادی می رسد که بعد از اولین برداشت موفق حاصلاتشان در یک سرزمین جدید بعد از یک زمستان بسیار سرد مکس کردند تا وفرت و بخشندگی را جشن گرفته و شکرگزاری نمایند. جشن شکرگزاری در فصل خزان با رخصتی برداشت حاصلات در سایر کشورها و فرهنگها مانند جشنواره چونگتو در ویتنام و جشنواره سالانه هوموا یا کچالوی شیرین در گانا مشابهت‌های زیادی دارد. اما جشن شکرگزاری با صرف فیلمرغ، جمع شدن خانواده‌ها، بازی‌های فوتبال و نمایشات از مواردی است که مشخصاً در آمریکا وجود دارد. همراه با 4 جولای زمانی که ایالات متحده امریکا استقلال خود را از برتانیه به دست آورد، واقعاً این یک رخصتی ملی است که شامل تمام شهروندان بدون در نظر داشت عقاید مذهبی، سیاسی و قومی روی یک هدف مشترک برگزار می شود. روز شکرگزاری از نعمات خداوند همچنان یک فرصت برای دید و بازدید مردم در طول سال است. فرصت است برای تفکر روی داشته‌ها و تعمق درباره آینده. با مشکلاتی که ایالات متحده در ارتباط با بحران‌ها در شرق اروپا، شرق میانه و غرب آفریقا دست در گریبان است، بلا تکلیفی‌ها در سال 2015 میلادی احتمالاً در بسیاری از آن موجود خواهد بود. ابراهام لینکن رئیس جمهور سابق امریکا اولین روز رسمی شکرگزاری را در خلال شرایط جدی مشابه یعنی جنگ‌های داخلی امریکا اعلام نمود. ولی امریکایی‌ها مردم خوشبینند. آنها در حالی که در جمع اعضای خانواده و دوستان خود می باشند، امروز نیز مانند گذشته با الهام از این روز برای شکرگزاری از نعمات و تعهد زندگی در زمین آزاد دست دعا بلند می کنند.
آنچه را شنیدید منعکس کننده آمال و مفکوره های ایالات متحده بود.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. آزادی رادیو.com.
شنوندگان عزیز، پیام رادیو آزادی بود که از طریق رادیو آشنا نشر شد و حال شما شنونده رادیو آشنا هستین. در حالی که زمستان و سردی هوا در شهر دونسک که از سوی جدایی طلبان طرفدار روسیه اداره می شود چیره شده است، یک محاصره اقتصادی به ابتکار حکومت اوکراین در آن منطقه برا افتاده است. گزارش خبرنگار صدا آمریکا را از حفیظ آصفی می شنوید.
زندگی روزانه در دونسک که از طرف جدایی طلبان با پشتیبانی مسکو اداره می شود غیر قابل پیش بینی است. در حومه شهر فیر راکت ها و توپخانه میان شورشیان و نیروهای اوکراینی مبادله می شود. در هفته گذشته یک پمپ آب هدف قرار گرفت که تمام منطقه با کمبود آب روبرو شد. چیزی که غیر قابل پیش بینی است دشواری هایی می باشد که بخصوص افراد سالمند و متقاعدان با آن روبرو هستند. دکان ها همه تا هنوز مملو از مواد غذایی و اشیای دیگر بوده و لاری های مملو از اجناس در طول جاده اصلی از خارج به داخل در حرکت است. تجارتی که رشوه ستانی ها و چانه زنی هایی را در پسته های تلاشی به بار می آورد. با وجود آن که مواد و اجناس وارد می شود، اما تعداد زیادی از مردم پول نقد ندارند تا اشیای مورد ضرورتشان را خریداری کنند. یک محاصره اقتصادی که از طرف حکومت دستور داده شده عملی گردیده است. بانک ها مسدود شده، ماشین های برداشت پول نقد از کار افتیده و شبکه کارت های اعتبار قطع شده است. سالمندان نمی توانند تقاعدشان را دریافت کنند مگر اینکه در شهرهای مجاور دوباره نام نویسی کرده باشند. و در آن صورت برای دریافت پولشان ناگزیر هستند ساعت ها توسط بعض سفر کنند. شماره هم به دلیل کهولت سن و یا نداشتن پول نمی توانند سفر کنند. پاول 76 ساله که کارگر پیشین معدن زغال سنگ است می گوید که حکومت باید تقاعد و پول مصارف را بپردازد. او می گوید که زنش جان سپرده و او برای تدفین وی به پول ضرورت دارد و اما نمی تواند تقاعدش را برای انجام این کار به دست آورد. کیف امیدوار است که محاصره اقتصادی جدایی طلبان را اخلال کرده و مردم عادی را علیه آنان بسازد. حتی اگر این معمول نیز برآورده شود، معلوم نیست که این موضوع چگونه به زودی شورش های مسلحانه را پایان خواهد داد. دیپلمات های غربی از آن بیم دارند که مبادا محاصره اقتصادی به ضرر کیف منجر گردد. آنان می گویند که حکومت اوکراین باید این پالیسی تجدید و انزوا را بهتر و روشنتر توضیح دهد. این در حالی است که ملل متحد می گوید که بیش از 400 هزار مردم بیجا شده وجود دارد و تعداد دیگری نیز موجود است که تا هنوز ثبت نشده اند. شبانه تنها 1/3 آپارتمان ها در شهر دونیسک برق دارد. شمار از بیجا شدگانی که از دونتسک فرار کردند می گویند که شورشیان سلاح سنگین در اختیار داشته و موانعی را بر شارراها ایجاد کردند و چنین به نظر می رسد که آنان به آسانی کنار نخواهند رفت.
توجه کنید به خلاصه خبرها. قرار است دومین روز نشست سران سازمان همکاری های جنوب آسیا یا سارک امروز در کتمندو پایتخت نیپال برگزار گردد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان که برای اشتراک در این نشست به نیپال رفته است روز چهارشنبه در نخستین روز این نشست گفت که اجازه نخواهد داد تا از خاک افغانستان علیه همسایه های آن کشور استفاده گردد و یا همسایه های افغانستان در آن کشور جنگ های نیابتی خود را به پیش ببرند. مظاهره کنندگان برای سومین روز در واکنش به تصمیم هیئت منصفه مبنی بر مبرا قرار دادن یک پلیس سفید پوست از اتهام قتل یک نوجوان سیاه‌پوست در شهر فرگوسن ایالت میزوری دست به اعتراض زدند. دو برادر بریتانیایی در لندن روز چهارشنبه به جرم اشتراک در یک کمپ آموزشی جنگجویان در سوریه به حبس محکوم شدند. سازمان امنیت و همکاری اروپا حکم یک محکمه در قزاقستان مبنی بر مسدود ساختن فوری یک مجله هفتوار را محکوم نموده و آن را یک اقدام شدید و نامتناسب خواند. پایان خبرها. شنوندگان عزیز، در اینجا میرسیم به پایان برنامه این ساعت. اما تا نیم ساعت دیگر دوباره در خدمت خواهیم بود، ولی پیش از اون توجه شما را جلب میکنم به برنامه پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.